أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در ادله ناهیه از عمل به سیره و غلایه به نحو عام بود. دو دلیل رو بیان کردیم. دلیل اول، آیات ناهیه از عمل به غیر علم. دلیل دوم، آیات ناهیه از قول به غیر علم. و دلیل سوم، النهی عن تکلف ما سکت الله عنه. روایاتی داریم به این مضمون که نسبت به اموری که شارع مقدس نسبت به اونها سکوت کرده، شما سوال نکنین، الکی خودتون رو به کلفت و سختی و زحمت نندازین که بخواین تکلیفی رو انجام بدین. خداوند نسبت به اموری سکوت کرده، یعنی تکلیف از شما نخواسته. پس سکوت شارع دلیل بر رضایت و موافقت نیست که ما بریم تکلیفی رو انجام بدیم، بلکه سکوت شارع نشان دهنده اینه که نسبت به این موضوع تکلیفی نیست. شما خودتون رو زحمت نیندازید، که حالا ان شاء الله در تقریب بهش اشاره میکنم. پس اصل روایتش از آقا امیرالمومنین علیه السلام، ان نحی و ان تکلف ما سکت الله عنه. ما نحی شدیم از به زحمت انداختن خودمون نسبت به اموری که شارع مقدس نسبت به اونها سکوت کرده. ورد فی بعض الاخبار ان امیر المؤمنین علیه السلام انه قال ان الله تبارک و تعالی حدد حدودا فلا تعتدوها. خداوند متعال حدودی، حد و مرزهایی برای اشیا بیان کرده. از حدود الهی تجاوز نکنید. و فرد فرائض فلا تنقصوها. خداوند متعال فرائض و واجباتی برای مردم بیان کرده، از اونها کم نکنین، به فرائض الهی پایبند باشین و انجام بدین. و سکت عن اشیا. ولی خداوند متعال نسبت به اموری سکوت اختیار کرده که لم یسکت عنها نسیا، نه این که خداوند فراموش کرده العیاذ بالله و هیچی نگفته نسبت به برخی از امور، نه. سکوت خداوند نسبت به این امور نشان دهنده اینه که خداوند در این امور از شما تکلیفی نمیخواهد. خداوند شما رو به زحمت و به کلفت نینداخته در این امور. فلا تکلفوها. خداوند تکلیفی برای شما نسبت به این امور ایجاد نکرده، رحمتا من الله، از باب رحمت و فضلش. خداوند مردم رو به زحمت نینداخته. فقبلوها، پس شما هم قبول کنید و مورد پذیرش قرار بدهید. پس اگر خداوند نسبت به اموری سکوت بکند، سکوت نشان دهنده اینه که شما در این امور تکلیفی ندارید. بعدن امیرالمومنین علیه السلام در ادامه فرمودن حلال بین، حرام بین و شبهات بین ذلک. ما امور حلال داریم، امور حرام داریم و شبهات داریم. و کسی که شبهات رو ترک بکنه، قدرت پیدا میکنه که معاصی الهی رو ترک بکنه. و معاصی قرقگاه های شارع هست. ما نباید نزدیک به این قرقگاه ها بشیم که کسی اگر نزدیک به شبهات بشه، جرأت بر ارتکاب معاصی پیدا میکنه. پس فمن ترک مشتبه علیه من الاثم، کسی که از مشتبهات دوری بکند، هو لمستبان له اترک، میتونه نسبت به معاصی قطعی چه کار بکنه؟ ترک بکنه. ولی معاصی حم الله عز و جل، معاصی قرقگاه های شارع است. فمن یرتع حولها، کسی که حول قرقگاه های شارع به چرخ دوره بر شبهات به چرخه، یوشکن یدخلها، نزدیکه که نزدیکه به معاصی بشه. و شیطان وسوسه میکنه انسان رو که در خود معاصی هم انسان چی بشه؟ داخل بشه. خب یمکن الاستدلال به حیل نفی حجیت سیره من جهتین. گفته شده از دو جهت می شود به این سیره استدلال کردش، بر نفی به این روایت استدلال کرد، بر نفی حجیت سیره. تقریب اول اینه که شما میخواستی بگی که سکوت شارع علامت رضایت. مثلا اگر سیره وجود داره که مردم مثلا چی میدن؟ نفقه میدن و ما باید مثلا به همسایه نفقه بدیم، مثلا میگیم سکوت شعار علامت رضایت، لذا سیره بر امر به نفقه ثابت میشه. این روایت میگه نه، سکوت شعار علامت اینه که شعار ما را تکلیف نکرده، سکوت شعار علامت اینه که شعار از ما نخواسته این تکلیف رو. پس سکوت شعار علامت رضایت نیست، سکوت شعار یعنی که این امر، یعنی نفقه دادن به همسایه مثلا، از اموریه که شعار سکوت کرده. فلا تو کلفوها، اموری که شعار سکوت کرده شما خودتون به زحمت نیندازین که بگین ما تکلیف داریم. پس این جهت اول. لو کان دلیل علی استکشاف امضاء شعار لسیره، اگر دلیل بر استکشاف امضاء شعار برای سیره ظهور سکوت شعار در امضا باشد، ممکن است ما اینطوری اشکال بکنیم که سکوته لیس ظاهرا فی الامضاء، سکوت شعار که علامت امضا و تأیید و رضایت نیست، چون به مقتضای حدیث علامت رضایت نیست، بلکه به مقتضای حدیث علامت اینه که شعار از ما تکلیف نخواسته. مثلا اگر مستقر باشد سیره بر الزام به امری مثل نفقه، مثلا بگه به همسایه بر نفقه بده، مقتضای عموم نهی از تکلف ما سکت الله عنه، خداوند نهی کرده از به کلفت انداختن و تکلیف در اموری که خداوند نسبت به اونها سکوت کرده، مقتضای این دلیل این میشه که شما این تکلیف رو نداری، شما نباید نفقه بدی. لذا به ملاحظه این سکوت منعقد نمیشود برای سکوت شارع این که شارع رضایت داره که ما نفقه بدیم چون سیره هست، نه، سکوت شارع علامت اینه که شارع این تکلیف رو از ما نخواسته. پس سکوت علامت رضایت نیست، سکوت نشان دهنده اینه که ما مکلف به این تکلیف نیستیم. این پس تقریب اول. تقریب دوم اینه که بالاخره این روایت رد از سیره میکنه. اگر سیره میگه که عم کرده به نفقه، این روایت میگه چیزی را که خداوند سکوت کرده شما الزامی نسبت به اون ندادی. الزامی ندارین، یعنی یا واقعا الزامی از شارع صادر نشده است نسبت به این امر، یا ظاهرا. علی ای حال مدعا ثابت میشه که بس ما نسبت به این مطلب تکلیفی نداریم، یا تکلیف واقعا نداریم یا ظاهرا تکلیف نداریم. پس ان الحدیث رادع عن السیر علی الالزام به امر کنفقه، این حدیث رد میکند از سیره بل الزام به امری مانند نفقه دادن. حیث دل علی عدم لزوم ذلک، که روایت میگه لازم نیست نفقه دادن، چون شارع از او سکوت کرده یعنی لازم نیست، هر چیزی که شارع از او سکوت بکنه یعنی ما نسبت به او تکلیفی نداریم. ولم یبین علی الزام به، شارع نسبت به این امر الزامی بیان نکرده پس ما تکلیفی نداریم. حالا شما میخوای بگو که حدیث نفی الزام واقعی میکنه، یعنی میگه در واقع هم تکلیف نیست، کما اینکه بعضیا میگن فوا اون اقلنا بانه ناظر الی نفی الزام واقعا، یعنی واقعا هم ما تکلیفی نداریم، اذا لم یبین شارع، یعنی اگر شارع بیان نکنه سکوت بکنه یعنی واقعا هم تکلیفی نیست، کما یظهر من بعض الکلمات. پس از عدم الزام ما کشف میکنیم، از سکوت شارع کشف میکنیم که واقعا هم تکلیف وجود نداره. یا قلنا بان مفاده نفیه ظاهرا، که نه فعلا ظاهرا برای ما تکلیفی نیست، حالا ممکنه در واقع تکلیفی باشه که امام زمان انشالله با ظهورش برای ما بیان بکنه، اما فعلا برای ما تکلیفی نیست. قبل از صدور خطاب و بیان از معصوم کما صرح به بعضم، فعلا بر ما تکلیفی نیست. پس سکوت شارع نشان دهنده عدم تکلیف است، نه نشان دهنده رضایت به تکلیف. قایته علی الثانی یکون رادن انه ظاهرن، پس یا رد ظاهری ما داریم یا رد واقعی داریم. بعد می فرماییم که این روایت هم معتبره، هل لحاظ سندی، ان الحدیث معتبر سندن علی مبنای اعتبار مرسلات صدوق المجذومه، حیث نسبه الی امیر المؤمنین کذالک قال خطب امیر المؤمنین الناس فقال. این حدیث مرسله صدوق، منتها مرسله صدوقیه که به نحو قاله گفته شده، یعنی به صورت جزمی مرحوم شیخ صدوق نسبت داده به امیرالمومنین که برخی ها مطلقا مرسلات صدوق حجت نمیدونن، برخی قائل به تفصیل شدن، میگه مرسلاتی که صدوق خودش نسبت میده میگه قال این مرسلات حجته، اما مرسلاتی که به صورت رویه بیان میشه اونا حجت نیست، این از مرسلات جزمی صدوقه، لذا طبق اون مبنا این روایت چی میشه؟ حجت میشه. و اگرم بگیم حدیث ضعیفه، ما یک مبنایی داشتیم که قبلا طبق برخی از مبانی مطلق رد ولو به طریق ضعیف میتونست رادع باشه، طبق اون مبنا هم پس استدلال به این حدیث اشکال نداره. پس لا یقده ضعف الحدیث لو لم نقبل ذلک المبنا، اگر این مبنای حجیت مرسلات صدوق رو نپذیریم، اگر قائل بشیم مبنای دیگر رو که قائل بشیم به کفایت مطلق وصول رد ولو به طریق ضعیف، بادم چیه؟ کفایت می خب بله. پس اما اگر اشکال ما جهت اولا بودش که سکوت شارع ظهور در امضا نداره، خب شما باید ظهوری باشه که مستند به روایت حجت باشه. اگر شما میخوای به این روایت استشهاد بکنیم که سکوت شارع ظهور در امضا نداره، پس بعد این روایت امیرالمومنین حجت باشه سندن تا برای ما بتونه درست بکنه این جمله رو که سکوت ظهور در امضا نداره، بلکه سکوت اینجا ظهور در عدم تکلیف داره. پس برای این جهت باید احراز سندی بشه، اما برای اون جهت رادعیت بعضی گفتن به مطلق حدیث ضعیف رد ثابت میشه، لذا جهت دوم اشکال که رد بود اشکالی نداره. پس نه فعل اشکال از جهت اولا ممکنه که گفته بشود، اشکال از جهت اولا که میخواد ظهور درست بکنه که اینجا سکوت ظهور در امضا نداره، این تمام نمیشود بنابر ضعف سند، چون تا زمانی که ما احراز نکنیم که شارع که سکوت کرده از یک امری در حالی که موافق با او نبوده، این ظهور در سکوت ظهور در روایت نداره، ما باید استناد بکنیم به یک روایت قوی، نه استناد به روایت ضعیف. پس چون ما میخوایم بگیم سکوت ظهور در امضا و رضایت نداره، باید دلیل داشته باشیم، باید دلیلمون هم حدیث معتبر باشه. کما در سایر مواد شک که در وجود مانع از انعقاد ظهور، اگر شما میخوای یک ظهوری رو به هم بزنی یا یک ظهوری رو احراز بکنی، باید دلیل معتبر داشته باشی. لذا اگر شما میخوای بگی اینجا سکوت ظهور در رضایت نداره، باید این حدیث معتبر باشه تا بتونی بهش استناد بکنی بگی سکوت دلالت بر رضایت نداره. پس خلاصه تقریبا دلیل سوم این شدش که با توجه به روایت امیرالمومنین که خداوند متعال نسبت به اشیایی سکوت کرده و نسبت به اشیایی که سکوت کرده ما تکلیف نداریم و نباید خودمون به کلفت بیاندازیم، پس سکوت شارع یا علامت رضا نمی باشد، یا هم که این حدیث داره اصلا رد میکنه از سیره، میگه شما نباید تکلیف به خودتون به کلفت و تکلیف بیاندازید، بلکه اینجا اصلا تکلیفی یا واقعا ندارید یا ظاهرا تکلیفی ندارید. خب این پس شد دلیل سوم. انشاءالله مناقشه و اشکال در این دلیل سوم بیان میکنیم که این روایاتی که ان الله تعالی سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا فلا تکلفوها، این روایات مضمونش چیه؟ انشاءالله فردا بیان خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.